نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات لذالیل. با عنایت خداوند امروز حکمت 75 را میخوانیم. و من کلام الله علیه السلام لسائل شامی لما سأله اکان مسیر و نائل شامی به قضاء من الله و قدر. سخن حضرت است به سوال کننده شامی، نه این سوال کننده عراقی بوده است. اینجا یک خطای انجام شده. هم در روایات هست که امام صادق فرمود یکی از مردان عراقی این سوال را کرد، هم خود این قرینه است که مرد شامی گفت وقتی که ما رفتیم به شام، تو کوفه گفته وقتی رفتیم به شام، که نمیشه مرد عراقی میگه ما که رفتیم به طرف شامی ها در جنگ صفین قضا و قدر بود یا نه. من کلام الله علیه السلام ده سوال شامی، سخن حضرت است به سوال کننده در حقیقت اینجا عراقی بوده. لما سأله وقتی پرسید، جریانی است که وقتی از جنگ صفین علیه السلام آمدن به کوفه، یک مرد عراقی که در میان رزمنده ها هم بود زانو زد جلو حضرت، گفت آقا یک سال ما رفتیم و جنگیدیم و برگشتیم، قضا و قدر الهی بود، اینجا قضا و قدر بود که ما بریم به جنگیم برگردیم. و قضا و قدر معانی متعددی دارد. ابتدا حضرت فرمودن بله قضا و قدر بود، بعد اون متوجه اون معنی که مقصود حضرت بود نشد، گفت خب چطوری میشه، ما یعنی مجبور بودیم رفتیم و آمدیم. سخن حضرت است به سوال کننده عراقی وقتی که پرسید اکان مسیر و نال شام، آیا این مسیر و سیری که ما انجام دادیم به سوی شام، این معاویه و اینها در جنگ صفین، به قضاء من الله و قدر، آیا به قضا و قدر الهی بود؟ چون ابتدا حضرت فرمودن بله، بگو خب چطوری میشه، یعنی ما مجبور بودیم بریم بیاییم. بعد کلام طویلن، سخن طولانی رد و بدل شد. هادا مختار، این مقداری که اینجا آوردیم منتخبی از اون سخنان است. فرمودن وی حک وای بر تو، لعلکه ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما، شاید تو فکر کرده یعنی قضا و قدر لازم و حتمی. نه، قضا و قدر دیگه هم داریم، معانی دیگه هم دارد، یعنی ما مجبور بودیم مثلا حتما باید می رفتیم. ولو کان ذالک کذالک، اگر رفتن ما به جنگ صفین اینطوری می بود که جبر باشد، قضا و قدر باشد، اشکالاتی پیش می آید. ببینید انسان بایی وقتا مقدس بازی می کند، بعضی ها اینجوری هست، من راضی به رضای خدا هستیم، هر چه خداوند بخواهد. بابا خودمون قرار کردیم، خودمون بدبختی گرفتاری خودمون هستیم، چرا به خدا نسبت میدیم؟ اولش مقدس بازیست، آخرش بدبختیست. کم کم میگه که خب خدایا بلشی پس با ما اینجوری کردی، ما راضی هستیم به رضای تو خداوند، اگه بدبختی رو داریم، اگه سختی رو داریم، اگه مشکلات داریم، یک روز، دو روز، ده روز، 20 روز، بعد میگه خدای برچه با من اینجوری میکنه تو، آخرش کافر میشه. بعد نه، قضا و قدر حتمی در اعمال ما نیست. اگه خرابکاری میشه به خاطر بیعقلیست، به خاطر بیدینیست، به خدا نسبت ندید. من نگیم راضی به رضای خدا هستیم، که خدا راضیست که ما به غلطکاری بپردازیم، به بیعولویت بپردازیم، که خدا رو به ذلت پذیری مشغول بشیم، اینا رو خدا نخواسته. به خدا چرا نسبت میدیم؟ فرمودن وای بر تو، تو فکر کردی قضا لازم و قدر حتمی؟ لو کان ذلک کذلک، اگر این سفر ما قضا و قدر حتمی می بود اشکالاتی پیش می آمد. یک لبت الثواب و العقاب، ثواب و عقاب باطل می شد. ما مجبور بودیم برم به جنگ، طرف معاویه هم مجبور بوده بیاد به جنگ، هر دو مجبور، هر دو قضا و قدر حتمی. خدا به ما ثواب بده به اونا عقاب، که نمیشه، که باطل میشه ثواب و عقاب. وقتی از روی اختیار درست انتخاب کنن ثواب دارن، بعد انتخاب کنن عقاب دارن، از روی اجبار که ثواب و عقاب نمیشه. بعد که و دیگر سقط الوعد و الوعید، وعده های خوب و وعید تهدیدهای خدا دارد، این همه ساقط می شود. من مجبورم این کار رو انجام بدم، حالا چه کار بد باشد یا خوب، چرا به من وعده و وعید بدن؟ ان الله سبحانه امر عباده و تأخیرا، خدای عزیز بندگانش را امر می کند تأخیرا است. درسته ما امر داریم نماز، روزه، حج، واجبات رو انجام بدیم و امر به ترک داریم یا به گناهی داریم، اما اختیار ما که سر جاشه. اختیار به این معناست، به معنی اراده است، یعنی ان شاء فعل و ان شاء ترک، اگر بخواهد انجام بدهد، اگر بخواهد ترک کند. این رو خدا نگه داشته برای ما، میگه اختیار با خودت، میتوانی ترک کنی، میتونی انجام بدهی، این واجب است، این حرام، ببینم چه میکنی. ان الله سبحانه امر عباده، خداوند امر کرده ولی تأخیرن، در حالی که اینا مخیرن. و نهاهم، درسته نهیشون هم کرده، تحذیرن، از بابی که ترسونده شون، نه از بابی که مجبورشون کرده، اعلان خطری کرده و اختیارم سر جای خودشه. حالا ببینیم چه میکنید. لکلف یسیرا ولم یکلف عسیرا، خداوند آسان تکلیف میکند، مشکل که تکلیف نمیکند اگر مجبور باشیم، بلکه تکلیف به محال میشود، تکلیف به مال و اتاق میشود. ما مجبوریم یک گناهی رو انجام بدهیم، خب از اون برم تکلیف داشته باشیم، چجوری میشود؟ تکلیف داریم انجام ندهیم، بعد از این برم مجبوریم که انجام بدیم، این تکلیف مالای اتاق است، نمیشود که. و حتی علی غریله کثیرا، را ببینید چقدر اشکالات پیش میاد اگه انسان به قائل به جبر بشود. و حتی علی غریله کثیرا، آیه قرآن است، من جا به لسنه فلو عشر امثال ها، یک کار خوب شما انجام بدهید ده برابر خدا میدهد. من مجبور همون یک کار خوب رو هم نمیتونم انجام بدم، مجبورم دیگه، کاری نکردم که. و عطا علی الغلیله کثیرا، خداوند بر کار کم عطای زیاد میدهد، مجبور کم یک در ده رو هم نمیتوند انجام بده. ولم یوسف مغلوبا ولم یوسف مکرها. خب ببینید، شما میگید خدا را عصیان کردن یا خدا را اطاعت کردن، آدم مجبور واقعا عصیان به اطاعت به او صدق دارد؟ کسی که مجبوره، یک نفر فرض کنید مجبوری هلش دادن از جای پرد شده، ببین عصیان کرده است، اطاعت کرده است، آدم مجبور که عصیان خدا نمی کند، اطاعت خدا نمی کند، اصلا نمی شود بگویید خدا عصیان شد ولی طرف مجبور بود، خدا اطاعت شد ولی طرف مجبور بود، چه اطاعت و عصیانیست؟ لم یعصی مغلوبا ولم یطع مکرا، خدا عصیان نمی شود مغلوبن، در حالی که عصیانگر مغلوب باشد. لم یطع، خدا اطاعت نمی شود در حالی که او چی؟ مکره باشد. اصلا معنا ندارد عصیان و خدا و اطاعت و خدا، در صورتی که اون شخص، اون متیوازی مغلوب و مکره باشد، نمی شود اصلا. پس شما هر جا که آیه روایت است که عصیان کردن یا اطاعت کردن، باید خطش بزنید، هر جا که گفتن تکلیف تکالیف اسلام تکالیف ساده است، خطش بزنید، هر جا گفتن کار کم انجام بدید پاداش زیاد دارید، خط بزنید، وعده وعیده رو خط بزنید. ولم یرسل الانبیاء علیه، با خداوند که پیغمبران را به بازی نفرستاده، ما مجبوریم این کارا رو انجام بدیم، وقت پیغمبران میگن این کارا بکنید، کارا نکنید. ولم یرسل الکتب للعباد ابثا، خداوند کتب آسمانی رو برای بندگان که بیهوده نیاورده است. کتاب داریم، نبی داریم، این کتاب های آسمانی، انبیا، این ائمه به ما میگن این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید. خب به آدم مجبور که این حرفا معنا ندارد که. بلا خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، خداوند آسمان ها و زمین و ما بین اینها رو که باطل خلق نکرده است. خیلی از آیات و روایات رو که ما نگاه میکنیم میبینیم رفتار ما در آسمان و زمین تأثیراتی دارد. وقتی قحطی شده بود به علی علیه السلام گفتن نماز استسقا بخوانید، حضرت اونجا اینجوری آغاز به سخن کردن که ان السماء الذي تدلكم والارض التي تغلكم متيئتان لربكم، این آسمانی که سایه میافکند، این زمینی که شما را حمل میکند، اطاعت از خدا دارن. شما چه کرده ای که برای شما چنین کرده آسمان و زمین؟ خب بگن ما مجبور بودیم. خب این چه حرفی میشه دیگه؟ استغفر الله یرسل السماء علیکم مدرارا، شما استغفار بکنید آسمان بر شما میبارد. میگه ما که مجبوریم استغفار بکنیم، نکنیم معنا ندارم. فلان گناه را بکنید عرش خدا میلرزد. چطور؟ اذا مده الفاجر غذب رب وحت از العرش. مده الفاجر اگر بکنید عرش خدا به لرزه میاد، خدا به خشم میاد. میگه ما که مجبوریم بلا قربانگوی رئیس باشیم. نه آقا مجبور نیستید. این آیاتی که میبینید آسمان و زمین تحت تأثیر کارهای ماست. اینو همه نه به باطل خرج شده، حلکیه. دلش بخواد قحطی میشه، دلش بخواد قحطی نمیشه، بعد اصلا به ما ربطی ندارد، باطل. اینا نه منطقی دارد، باطل نیست. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، این گمان افراد کافر است. وای بر افراد کافر از دوزخ. افراد کافر یعنی این مقدس بازی ها آخرش به کفر منتهی میشود. قرار نیست بدبختی ها و گرفتاری هامونو به خدا نسبت بدیم. این همه آیه و روایت راهوشا رو برای ما مشخص کرده است. باز بگیم نه خود راضی به رضای خدا هستم، خدا چون خواسته است. هیچ وقت خداوند برای شخصی بدبختی نمیخواد. این گمان افرادی است که کافرن. وای بر کفار از دوزخ. او جریان مغول وقتی آمده بود میسوزاند و آتش میزد، یک سوالی داشت کسی نمیتونست پاسخش رو بده. به همدان که رسید پیر مردی گفت آه سوال تو بگو من پاسخ میدم، دست از جنگ بردار. گفت سوال من این از خدا من را چنین مقتدر آفریده است، یا خدا تقدیر کرده شما چنین بدبخت باشید؟ پیر مرد گفت هیچ کدام، تو هم یک آدم معمولی هستی مثل ما، خدا هم تقدیر بد ندارد. گفت پس داستان چیست که میزنم و میسوزنم و کشتار میکنم میام جلو؟ گفت داستان بیورزگی خود ماست. گفت پس هر وقت ورزه داشتی جلو منو بگیرید. از اینه بدبختی به خاطر بیدینی، بیعقلی، بیورزگی خود ماست. به خدا چرا نسبت میدیم؟ به خدا نسبت میدیم، این گمان افراد کافر است. وای بر افراد کافر از دوزخ. اینجا که رسید بعد اون مردی که عراقیه که سوال کرده بود آیه کار رفتن ما به قضا و قدره، گفت آقا علی جان ما که نفهمیدیم چی شد، ما که نفهمیدیم چی شد. اولش گفتید به قضا و قدر است، بعد آمدید گفتید نه اگر قضا و قدر حتمی باشد این همه مشکل پیش می آید. حضرت فرمودن ببین این آیه قرآن رو چطور معنا میکنید؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. سوره اسراء آیه 33 رو چطور معنا میکنید؟ قضا ربک الا تعبدوا یعنی حکم دارد خدا، دستور داده خدا که عبد غیر او نباشید، دستور دارد به پدر و مادرتون احسان بکنید. شما وقتی میگید رفتن ما به قضا و قدر است یعنی بله دستور است، ما باید بریم از مظلوم دفاع بکنیم، ما باید بریم از مرزها دفاع بکنیم، ما باید بریم جهاد بکنیم، ما باید ظالم و دیکتاتور رو سر جای خودش بنشانیم، دستور است. اما قضا و قدر حتمی چیز دیگه است. در قرآن قضا به معنی دستور هم آمده، معنی احکام شرعی هم آمده، قضا و قدر به معنی الزام هم آمده. نه فرمول داره قضا و قدر حتمی هم اراده تکوینی می شود، در نهایت منجا می شود. این قضا اینجا که قضا را بکن لا تعبد و اراده تشریع می شود، فرمولش هم اینه، قانون تشخیصش اینه. اگر کلمه قضا، کلمه اراده، کلمه شاء فرق نمی کنند. این موارد آمد اگر فعل این اراده و قضا و فاعلش اگر خدا باشد و فاعل فعل بعدی هم خدا باشد، این میشه قضا و قدر حتمی، میشه اراده تکوینی. خدا میخواهد خورشید رو از مشرق طلوع بدهد، کی میخواد؟ خدا. خب کی میخواد خورشید طلوع بده؟ بازم خدا، این میشه حتمی. اما خدا میخواهد، فاعلش خدا، ما نماز بخوانیم، فاعل شد ما، اینجا جبر نیست. از این آیه رو ببینید، قضا ربک، خدا خواسته، خدا قضا و قدر الله تعبدو، که شما عبادت نکنید جز خدا را. پس خدا را عبادت کنید، فاعل شما، قضا فاعلش خدا، این میشه تشریع من حکم. اما فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض، وقتی تقدیر کردیم که بمیرد، حضرت سلیمان رو پشت بام بمیرد، همونجور بالا مرده، جنیان دارن کار میکنه، دقت کنید، جنیان دارن کار میکنن، حضرت سلیمان بالا از دنیا رفته، موریانت اثار رو نخورد و حضرت نیفتاد، اینا نفهمیدن. قضینا علی ما خواستیم ما تقدیر کردیم بمیرد. اینجا کی تقدیر کرده؟ خدا. کی میخواد مرگ رو بیارد؟ خدا. این میشه اون قضا حتمی. دنبال آیه همین استبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. حالا فهمیدید که جن غیب نمیدونه؟ اگه میدونست همجور مشغول به کار نبودن تو عذاب سختی. حضرت سلیمان اون بالاست، از پایین نفهمیدن حضرت سلیمان مرده. با تمسک به جن میخوان فرداها رو بفهمن، چیزی نیستش، جن اینجور توانی ندارد. خب این یک توضیح مختصری، اما یک بحث رو پیش بکشیم و اون بحث جبر و اختیار است. عده‌ای قائل به جبر هست که ما مجبوریم، اشعری ها اینجوری هست، برای خودشون دلیل عقلی دارند، آیه دارند، روایت دارند، که ما این رو به بحث میگذاریم و امروز مطرح میکنیم. خب دلیل عقلی دارند بر این که جبر هست، خیلی دلیل محکمی آوردن، اینه میگه اشیاء ما لم یجب لم یوجد، میگه هر چیزی وقتی به مرحله وجوب برسد وجود پیدا میکند. ببینید یک توپ در وسط اتاق هست، میگه ممکنه به یکی از چند جهت حرکت کند، تا ممکنه هیچ حرکتی اتفاق نمیفته، یه ضربه که بهش بزنید باید حرکت کند و در یک جهت حرکت کند، به مرحله باید که رسید وجود پیدا کرد. یه ظرف آب ممکنه جوش بیاد، ممکنه یخ بزند، فعلا هیچ کدام. روی چراغ که بگذاری به مرحله باید میرسه، باید جوش بیاد و اون جوش بودن، جوش آمدن تحقق پیدا میکند. تو یخچال هم بگذارید باید یخ بزند، اون مرحله انجماد تحقق پیدا میکند. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، هر چیزی که وجود پیدا میکند به مرحله باید رسیده. نمیتونه این ظرف آبی که روی اجاق گاز روشنه بگه اختیار دارم بخوام جوش نیام، او باید جوش بیاد، چون یه علتی براش پیش آمده دیگه، علت که بیاد معلول مجبوره بیاد. خب رفتار ما هم همینطور، وقتی تحقق پیدا میکند به مرحله باید رسیده، پس باید انجام میشود، نگید اختیاره، جبره. از شیء ما لم یجب، هر چیزی تا به مرحله باید، به مرحله وجوب نرسد لم یوجد، وجود پیدا نمی کند. پاسخش این است که در علت و معلول های طبیعی همین است. مثال آب زدید درسته، مثال توپ زدید درسته، از شیء ما لم یجب لم یوجد حرف درستیه، علت که میاد معلول مجبور بیاد، اعمال اختیاری ما علت ندارد، انگیزه دارد، بنده رغبت داریم کار انجام بده، خلاف رغبت من میتونم انجام ندم، بر ما رمزون تمایل به آب خوردن دارد ولی خلاف رغبتش نمیخورد، روزشو نگه میدارد. پس بنابراین این قاعده صحیح در علت و معلول های طبیعی، ولی در افعال اختیاری انسان قبول نیست، اون اصل علت نداره. این دلیلشون و پاسخشو دادیم. دلیل دیگر میگن ببینید جهل وقتی بیاد اختیار هم دیگه نیست. شما نگاه کنید یه تصادف که انجام می شود، نمیگن که این آقا عمدن این تصادف رو انجام داده، میگن خطایی بوده است. درسته دیگه ازش میگیرن، ولی نمیگن عمدن این حادثه ایجاد شد. چرا؟ چون نمیدونست. نمیدونست یه بچه داره میاد. یک دفعه در خانه باشد یه بچه دوید، چون نمیدانست دیگه پرونده به عنوان اختیار که به صورت تعمد بوده این کار و تصادف بسته نمیشود. میگه خب ما واقعا تو کارامو نمیدونیم چه خبره. یک لیوان آب به شما میدن، میگید من نمیدونم دماش چقدره، حجمش چقدره، آب چشمه بوده یا باران بوده، چقدر در منبع مونده یا نمونده، نه رو نمیدونم، خیلی نمیدانم مادرش هست، املاش چقدره، کدوم املا رو داره کدوم رو نداره. یک آب خوردن ساده، این همه ندانستن کنارشه، پس اختیاری نیست. جواب: دانستن و ندانستنی که تغییر رفتار بیاره، اون تأثیر دارد در تعمد بودن و غیر تعمد بودن. ببینید طرف میگه من اگه میدونستم در باز میشه یه بچه میدوه، من رانندگی نمیکردم، ادامه نمیدادم، تغییر رفتار داشت. ولی لیوان آب رو میگن آقا این چقدر است؟ 200 سی‌سی است؟ 210 سی‌سی؟ میگه برای من فرقی نمی کند، من میخورم، برای من فرقی نمی کند. اگه اینجوری باشد یک نفر میده عمدن 1 کیلو میکشد، میگه من که نمیدونستم این سنش مثلا فرض کنید 17 سالش بوده 16 و نیم سال، تو میخواستی بکشه، چه 18 باشد چه 17 باشد چه 16. پس بنابراین مثال اون تصادف فرق میکند با این. اون اگر میدونست این حادثه پیش میاد ادامه رانندگی نمیداد، ولی اینجا این دانستن و ندانستنش تأثیر در رفتارش نداره، پس بنابراین جبر نمیاد. این هم میداره. یک بحث دیگه رو آوردن، علم خداوند. خدا میداند بنده چون خلافی را میکنم یا نه، خدا میدونه من نماز میخونم یا نه. اگر من غیر از اون عمل کنم علم خدا جهل میشه، پس باید انجام بدم. می خوردن من حرز ازل میدانست، گر بین خودم علم خدا جهل شد. پاسخ این است که علم به معنی انکشافه، به معنی انکشافه. یک معلم میدونه که بچه محصل نمره خوبی نمیگیره آخر سال، چون درس نمیخونه، ولی سببش که معلم نیست. یک دکتر میدونه که این بیمار میمیره، سببش که دکتره نیست، علم اصلا سبب نیست. چه علم خدا چه علم غیر خدا، من انکشافه، زودتر فهمیدن است، مسئله رو دانستن است. علم اصلا علت نیست. و بعد مردم هم علت ها رو میفهمن، کجا این حوادثی که تو روزگار شده، مردم میان میگن علتش اینه که خدا میدانسته. چیزی که پذیرفته نیست که، اصلا کی حرف رو میزند، کدوم عاقل میپذیرن این حرف رو که بزنن. یه بحث دیگر رو مطرح میکنن در این که جبره، میگن ببینید خدا دو تا اراده دارد، یک تکوینی یک تشریعی. تشریعی اینه که نماز بخونم، روزه به جا بیارم، واجبات انجام بدم، محرمات رو ترک کنم، این تشریعیش. تکوینش هم اگه همین باشه که من نماز واجبات انجام بدم، محرمات ترک کنم، میگه این شخص میشه مؤمن، چون اراده تکوینی خدا با اراده تشریعی خدا منطبق شده، میشه مؤمن. اما اراده تشریعی که نماز بخواند، تکوینی اینه که نخواند، میشه کافر. پس به من ربطی ندارد، ایمان و کفر به اختیار من ربطی نداره، به تطبیق اراده تشریعی نه اراده تکوینی خدا ربط داره. زمانی که آخوند خراسانی در کفایه وقتی به اینجا میرسه میگه که چون قلم به اینجا برسید سر بشکست، که قصه شعری از خاقانی اینجور آغاز میشود: رخ تو رونق قمر بشکست، لب تو قیمت شکر بشکست. قصه ای مینوشت خاقانی، قلم اینجا رسید و سر بشکست. چند خطش عرض کردم اینجا، از عشق خدا سخن میگه. قدم اینجا رسید و سر به چرست. اینجور موضوع چیز دیگه یا جبر دارید میگید استفاده میکنید؟ ببینید پاسخ این است که در افعال اختیاریه ما خداوند اراده تکوینی ندارد، اراده تشریعی فقط دارد که این نماز باید انجام بشه، این حرام باید ترک بشه. بعد اما چی اراده تکوینی کرده؟ هیچ. اختیار و سرجه قرار داده، انشاء فعل انشاء درد. این پاسخش. خب اینا ادله عقلی بود مطرح کردن، آیاتی آوردن، روایاتی آوردن، اونا رو بررسی کنیم. مثلا یکی از آیاتی آوردن که ما مجبوریم، آیات اضلال و هدایت است. یهدی من یشا و یضل من یشا، خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند، هر که را بخواهد گمراه میکند. خب چی میگید؟ خدا میخواد که طرف هدایت میشه، خدا میخواد که طرف گمراه میشه. خب پس چی شد؟ چه جبر دیگه، خدا خواست و خدا سر هدایت ازلال. اما جواب اینه که یه قاعدهی بگیم، قاعده عقلی، ضرورتو بالاختیار لا تنافی الاختیار. مجبوری که جبری که مقدماتش اختیاری باشه اسمش اختیاریست. طرف با اختیار خود پله های پشت بام را می رود، با اختیار خود تا لب بام می آید، با اختیار خود خودشو پرت می کند. تا اینجا همش با اختیار خود بود، وسط را پشیمان می شود، وسط را مجبور اصلا بیاد، دیگه فایده ندارد. نمیگن این آقا بی اختیار بود، چون مقدمات اختیاری انجام شد این سقوط میشه اختیاری. از ضرورت و بالاختیار این بایدی که داره ساقط میشه، ولی با مقدمات اختیاریش این اسمش اختیار است. خب حالا ببینید خدا چه کسا رو هدایت نمی کند؟ شما این آیه رو نگاه میکنید، یهدی من یشا و یضل من یشا، آیت دیگر رو نگاه کنید، آیت دیگر رو ببینید، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آقا توی جمعی قرار گرفته، دست جمعی به کفر، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، توی جمع فسق قرار گرفته. خب ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اونا با هم یک جمعی شدن، قاضی دارن، وکیل دارن، شاهد دارن، مجرم دارن، میشینن با هم دیگر ظلم میکنن، باید پرونده رو ببندهش که آقای شهودش اینو میدونم میخواستم میشه برنامه شد اون هم قاضیش. خب کسانی که توی جمع ظلم قرار میگیرن خدا ادارشو نمی کند، میخواست نکنن توی جمع نرن، دست جمعی ظلم کردن، سیستمی به کفر کشوندن جامعه، اینا مقدمات که انجام دادن. ان الله لا یهدی من هو مسرفون کذاب، اسرافگری میکند، هی دروغ میگوید. خب این مقدماتی که انجام میداد که خداوند هم گمراهش میکنه، هدایتش نمیکنه. پس آیات اضلال و هدایت این یک مقدماتی دارد، افرادی که به اینجا برسن مجبورن، درسته، ولی اون مقدمات رو انجام ندن که به اینجا نرسن، وارد جمع ظلم و جمع کف گروهی ظلم نکنند، گروهی فسق نکنند، اسرافگری و این همه دروغ نداشته باشن، این مقدمات رو نرم تا اینجا ساقط نشوند. آیه دیگر میارن، ما رمیت اید رمیت ولیکن الله رمایی، پیغمبر تو پرتاب نکردی، خدا پرتاب کرد، پس کار تو نیست بگیم. جواب اینه که این مربوط به جنگ بدره. ببینید در جنگ بدرم جریانیست، جبرائیل آمد به حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت یک مشخاک بردار به علی علیه السلام بده، چون سفارشی هم بکن. حضرت رسول طبق دستور یک مشخاک برداشت داد به علی علیه السلام، فرمود بریز به طرف کفار، ریخت به طرف کفار، یک مشخاک رو ریخت، چشم یک لشگر رو درگیر کرد، همه به چشماشون پرداختن. خب کارگر خدایی بود، میشه یک مشخاک بریزید یک لشگر درگیر چشمش بشه؟ ما رمیت اید رمیت ولیکن الله رمی، یک حادثه اینجوری پیش آمد، یه معجزه در جنگ بدر. این دیگه ربطی به رفتار و کردار و عبادات و گناهان ما نداره که. آیه دیگر میارم، میگن والله خلقکم به ما تعملون، خدا شما رو خلق کرده، ما در خلق ما اختیار نداشتیم، و ما تعملون، و عمل شما رو هم خدا خلق کرده، پس در اعمالمون اختیاری نداره. جواب اینه که خب تکی اول درست، خدا شما رو خلق کرده اختیار نداره، و ما تعملون رو چطور منع کردید؟ شما گفتید عمل شما را در کتب نحوی برای کلمه ما شش معنا آوردند. یک معنیش ماء مصدری است، درسته؟ موصول حرفی ما مصدریه. اگه ما مصدریه شد والله خلقکم و ما تعملون همین ارتش که شما میگید، یعنی به عمل شما رو. اما معنی دیگه شده بخواد در نظر بگیرید، موصول اسمی شما بگیرید، والله خلقکم، شما خدا شما رو خلق کرده، و آن چه به کار میبندید ابزار کار شما رو. بله ابزار کار مخلوق خداست، بس این ربطه به رفتار من ندارد، اینجوری استدلال نکنید. روایات چه آوردن؟ مثلا این روایت از شقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، بدبخت بدبخت است در شکم مادر، خوشبخت خوشبخت است در شکم مادر. حالا چه میگید؟ مثل این که پسر پسر است در شکم مادر، دختر دختر است در شکم مادر، برای پسر بودنش و دختر بودنش که هیچ اراده‌ای نداشته که، پس برای بدبختی و خوشبختیش هم هیچ اراده‌ای ندارد. این حدیث رو چه معنا میکنید؟ اما یه بحث بلاغتی بگیم پاسخ بدیم. در بلاغت آمده میگه مسند و مسند و الیه را اگر آوردید جمله کامل است. متعلقات فعل رو که میارید میخواد یک مطلب اضافه تر بکنید. یک بحثی داریم در علم معانی تحت عنوان متعلقات فعل. از شقی و شقیون این مبتدا و خبر، یه جمله کامل مسند و مسند الیه. فی بطن امه این متعلقات فعل، متعلقات جمله. خب اگر ما همین متعلقات رو نیاریم، بگیم از شقی و شقیون، از سعید و سعید، یک حرف لغویست. بدبخت بدبخت، خوشبخت خوشبخت، هر چی هست فی بطن امه اینجا، یعنی هر ازدواجی نه، هر قضایی نه. مواظب باشی چه زن انتخاب میکنید. به عنوان یک عامل تربیتی مادر خوب، شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، فی بطن امه مؤثر است. خب باز سوال بعدی اینه که خب عیب ندارد، پدر مقصر بوده، ازدواج بدی انجام داده، در هر صورت بچه که بدبخت هست که مجبور که هست که، شما از جهب پاسخ ندادی. جواب اینه که نه، بچه که به دنیا میاد بله یک عامل بوده، شکم مادر یا بدبخت یا خوشبخت قبول، اما بعد تغییراتی میشود. اولا ما تجربه داریم، میدونیم که خیلی هستن پدر و مادر ها خوب، بچه ها بد. خیلی هستن پدر و مادر ها بد، بچه ها خوب. پس اینو باید توضیح داد، نمیشه واقعا گفت هر که مادرش خوب بچه خوب، هر که مادرش بد بچه بد. نه، اینجور چیزی نیست. عوامل زیادی در شقاوت و سعادت دخیله. اولش شکم مادر هست، بچه به دنیا میاد واقعا یا شقیست یا سعیده، ولی تکلیف ندارد هنوز. عوامل بعدی تأثیر دارد هنوز، مثل این شما این آبی رو از چشمه برمیدارید سرد فعلا، ولی قرارش تا آخر سرد بمونه، ممکنه منجمد بشه، ممکنه جوش بیاد، ممکنه تبخیر بشه، عوامل بعدی هم هست. قرآن رو ببینید عوامل بعدی دارد. یتساءلون علی المجرمین ما سلککم فی سقر، سوالی میپرسن از جنایتکارها و مجرمین که چی شد جهنمی شدید. قالوا لم نکن من المصلین، گفتن نماز نمیخوندیم، و لم نکن نطعم المسکین، ما به مسکین ها اطعام نمیکردیم. کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین، بحث قیامت رو باور نداشتیم. پس نماز خوندن، اطعام کردن، اینا تأثیر دارد. یا این آیه رو ببینید، یوم یعض الظالم علی یده، یه روزی برسه ظالم دستش رو به دندان بگیرد، یقول یا لیتنی، بگوید ای کاش اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش با حضرت رسول راهی باز می‌کردی، به اونا می‌پیوستیم. و یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی دوست من نبود. پس دوست تأثیر دارد، تصمیم تأثیر دارد، نماز تأثیر دارد، اطعام تأثیر دارد. طعام غذای جسم است و اطعام غذای روح، تأثیر دارد. قالوا لو كنا نسمع و نعقل نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. جهنمی ها گفتن مشکل ما این بود، حق گوش نمی کردیم، عقلمون هم به کار نمی انداختیم. ادامه آیه این است، اعتراف کردن به گناهشون، فاعترفوا بذنبهم. اینها عوامل مؤثر است. بچه که به دنیا میاد که تکلیف نداره. عوامل بعدی بیاد ببینید چه دوستی انتخاب میکنه، چه تصمیم میگیرد، نماز میخوند یا نمیخوند، ببینید بعد اطعام میکند یا نمیکند، به خودسازی میپردازد یا نمیپردازد. پس بنابراین الشقی و شقی فی بطن امه به معنی این نیست که اگر مادر، اول به معنی این نیست که مجبور به بد یا خوب بودن، چون فی بطن امه داره میگه مادر موثر است، ازدواج خوب انجام بدید. علاوه بر این عوامل بعدی هم چون هست، طرف تغییر میکند و دلیلش هم که ما دیده ایم واقعا مادران خوب بچه هایی بد، مادران بد بچه هایی خوب، این رو ما دیده ایم در جامعه و توضیحش این بود. عمده ادله جبری مسلک ها همین بود که گفتیم، آیات و روایات و ادله عقلی. اگر همین مقدار رو به ذهن بسپاریم، اگه دلیل دیگری هم بیارم میتونیم پاسخ بدیم. عمده دلیل محکمشون همین بود. و السلام علیکم و رحمت الله. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.